بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
أستر مدعي مرحوم آیت الله روحانی بود که فرموده بودند بازگشت تزاحم در واقع به تعارض است. عرض کردیم که فرمایشات ایشون اشکالات متعددی دارد. دو تا از اشکالات رو جلسه قبل خدمتون گفتیم، اما باقی اشکالات به این قراره که ایشون فرمودند اگر هم قائل بشویم به این که به عنوان یک قاعده کلی حکم ناظر به موضوع خودش نیست، اما در مقام تزاحم میگیم استثنایی از این قاعده وجود دارد. چرا؟ برای اینکه هر حکمی داعویت دارد برای صرف قدرت در متعلق خود که معنای آن نهی از صرف قدرت در متعلق حکم دیگر است. خیلی فرمایش عجیبی از ایشون. درسته هر یک از دو حکم داعویت دارند برای صرف قدرت در متعلق خودشون، اما معنای این نهی از صرف قدرت در متعلق دیگری نیست. چرا؟ چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن نیست. چون خودشون هم اینو قبول دارن که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، حتی مقتضی نهی از ضد عام هم ظاهرا نمیدونن که تو ذهنم هست. چطور اینجا میفرمایند اگر حکم داعویت داشت برای صرف قدرت در متعلق خودش، یعنی این که داره نهی میکنه از صرف قدرت در متعلق حکم دیگر؟ چرا؟ این آخریش نهی نمیکنه، فقط داعویت داره برای اینکه قدرت صرف بشه در متعلق حکم خودش. اشکال چهارم، فرمودند اینکه حکم داعویت دارد برای صرف قدرت در متعلق آن، معناش این است که ناظر است به حفظ موضوع خود. چه ربطی داره؟ بین متعلق و موضوع چرا خلط میشه اینجا؟ موضوع یه چیزه، متعلق چیزی دیگر. موضوع آن چیزی است که مفروض الوجود است. حکم در ظرف وجود موضوع داعویت دارد برای متعلق خودش. داعویت برای متعلق هیچ ارتباطی به اینکه ناظر به موضوع باشد ندارد. اشکال پنجم، ایشون فرمودند که امکان داعویت چیزی است که دخیل است در حقیقت حکم، بنابراین در مقام تزاحم چون یکی از این دو رو میدونیم امکان داعویت ندارد، معنیش این است که این دو حکم هر دو امکان صدور ندارند، امتناع ذاتی دارد، نه اینکه به خاطر لغویت بگیم امکان پذیر نیست. اصل ادعا که امکان داعویت چیزی است که دخیل در حقیقت حکم است، درست، بحثی در این نیست. اصلا علت قایی برای جعل حکم چیست؟ داعویت داشته باشه، اینکه ایجاد داعی بکند در مکلف برای اتیان متعلق. علیکم السلام. اما منظور از امکان داعویت چیه؟ منظور از امکان دعویت این نیست که حکم بعث فعلی بکند، منظور این است که حکم بتواند در جایی که شرایط موجود باشد و موانع هم مرتفع باشند مکلف را بعث به اتیان متعلق کند. این در واقع از باب مقتضی است نه از باب علت تامه. امکان دعویت یعنی مقتضی برای دعویت را ایجاد کند، دعویت فعلیه. در مقام تزاحم عدم قدرت بر اتیان دو حکم سبب رفع چنین امکانی در حکم نیست، بلکه سبب می شود مانعی ایجاد شود برای فعلیت یافتن این دعویت، وگرنه امکان دعویت در مقام تزاحم هنوزم در حکم موجوده. تزاحم که امکان دعویت حکم از بین نمیبره، که نمیذاره این دعویت به فعلیت برسه. اما اشکال ششم، حالا فعلیت و تنجز و اونایی که میگن دو مرحله است بگید تنجز، اونایی که میگن هر دو یه چیز در واقع بگید، حالا اون خیلی دعوای در اصطلاح نده. عرض شود که اشکال ششم، ایشون فرمود حتی اگرم بگیم از باب تمانع ذاتی نیست، از باب وجود لغویت، باز هم اگر از باب وجود لغویت هم بگیم بازم تعارض پیش خواهد آمد، چون یکی از این دو حکم میدانیم لغو است، وقتی لغو شد امکان صدور نخواهد داشت. اشکالش اینه، اون چیزی که ازش لغویت لازم میاد این است که دو تا حکم فعلی داشته باشیم در جایی که مکلف بیش از یک قدرت برای امتثال ندارد. این فعلیت پیدا کردنه میشه لغو، این امکان نداره. اما ثبوت حکم شأنی و اقتضایی در این موارد من این ندارد و لغویت هم ازش لازم نمیاد، برای اینکه در فرض رفع مانع به هر جهتی این حکم میتواند به فعلیت برسد، پس لغو نیست. با توجه به این مطلب فرق بین بیان حکم با دلیل عام و خاص معلوم میشه. ایشون فرمود فرقی نمی کند بگه اکرم کل عالمن، از اون ورم بگه مثلا چه بود الان مثال ایشون که گفت یادم نیست، گفت با دلیل عام هر دو رو بیان بکنه بعد مصداق واحد پیدا کنه، یا در دلیل یا با دلیل خاص بگه، مثلا بگه لا تقصب هذا المکان و سل فی هذا المکان مثلا. فرمود فرقی نمی کنه. در هر دو مورد این اشکال هست. با این بیانی که عرض کردیم فرق این دوتا بیان هم معلوم می شود. بیان حکم با دلیل عام و با دلیل خاص. برای اینکه با در جعل حکم با دلیل عام وجود قدرت در باقی موارد، این در جایی که به نحو قضیه حقیقیه بیان می شود، وجود قدرت در باقی موارد مانع از لغویت می شه. شمول حکمم بر مورد تزاحم به این جهته که اگر از هر یک از این دو حکم رفع مانع شد بتواند به فعلیت برسد، پس لغویتی ازش لازم نمیاد. اما در جایی که دلیل خاص آمد، دو تا دلیل خاص آمده حکم رو بیان کرده، مورد مورد خاصه، متعلق متعلق خاصه، دیگه عام نیست، اگر الان فعلیت هم فرض کنید داره، یعنی میگه که مثلا فوراً در اینجا نماز بخوان و اینجا رو هم قصب نکن، چون اگه اینطوری نباشد مثلا بگه نماز بخوام، حتی اکثر این است که بگه امکان بگیم لغو هم نیست، اینجا هم لغو نیست. چرا؟ میره از صاحب زمین اجازه میگیره، یا اجازه بده من اینجا امکان رفع مانع شاید براش باشد، پس لغویت وجود نداره.
اما اگر به نحوی باشد اصلا امکان نداره، حکم به نحوی جعل شده اصلا امکان اینکه این تزاحم برطرف بشه درش نیست، اون وقت درسته. اینجا چی میاد لازم میاد؟ لغویت لازم میاد اینجا، چون دیگه مورد دیگری نیست که حکم بتونه شاملش بشه. یه مورد بیشتر نیست، اونم تحت قدرت و اختیار نیست، اینجا لغویت لازم. پس این دوتا دلیل، این دوتا بیان با هم فرق میکنه با دلیل عام بگی یا با دلیل خاص بگی. اینکه بگیم هر دو مثل همن، نه مثل هم نیست. بنابراین این ادعایی که ایشون فرمود مبنی بر این که تنافی بین دو حکم در مقام تزاحم بازگشت دارد به تنافی بین آنها در مقام جعل، این مدعا دارای اشکالات عدیده است. مرحوم والد ما میگفتن، آقای خوی بالای منبر داشت درس میگفت، یکی از این طلب شاگرده از پایین داد زد یه مبنای گفت، یکی از این شاگرده پایین گفت آقا این حرفی که شما گفتی 100 تا اشکال داره. گفت آقای خوهی گفت که من به علم اجمالی میدونم که 97 تاش وارد نیست، چون من یه جوری حرف نمیزنم که 100 تا اشکال بهش وارد بشه. حالا مرحوم آقای روحانی هم ممکنه همچنین ایرادی به ما بگیره، ما 6 تا اشکال گرفتیم به ایشون، اما ما اشکالات رو وارد میدونیم و عرض ما این است که فرمایش ایشون اشکالات عدیده‌ای دارد و قابل التزام نیست. بنابراین تا اینجا معلوم شد که مدعای مرحوم آخوند مبنی بر این که مسئله اجتماع امر و نهی ثبوتاً در جای امکان پذیر است که مقتضی برای جمع بین حکم وجوبی و تحریمی وجود داشته باشد، این مدعا مدعای صحیحی است. بله، برخی از مدعاهای مرحوم آخوند اشکالاتی داشت که عرض کردیم، اما اصل مدعا، اصل این که باید مقتضی برای جمع وجود داشته باشد تا ما صحبت بکنیم از این که حالا اجتماع ممکن است یا ممتنع، این حرف فرمایش تمام است. اما مرحوم میرزا ناینی هم یه فرمایشی دارند که فرمایش خیلی متین و خوبی است، اصل فرمایششون، اگرچه بعضی از حواشیش ایراداتی وارد است، اما اصل فرمایششون فرمایش خیلی کاربردی و خوبیه. ایشون میفرماید که بحث از اجتماع امر و نهی در جایی موضوع پیدا می کند که نسبتی که وجود دارد بین متعلق امر و نهی نسبت عموم و خصوص منوج باشد، مثل همین مثال معروف سل و لا تقصب، نسبتاشون نسبت عموم و خصوص منوج. صلات افرادی دارد که فرد قصب نیست، قصب افرادی دارد که فرد صلات نیستند، اما فافرادی هم وجود دارد که هم افراد صلاتند و هم افراد قصبند. صلات و قصب هم متعلق حکمند، پس نسبت بین دو متعلق می شود عموم خصوص منوج. اما اگر نسبت بین متعلق دو حکم عموم و خصوص مطلق باشد، مثل چی؟ مثل سل از اون طرف، لا تسل فی المغصوب، یا اینکه نسبت عموم و خصوص، عموم و خصوص منوج بین موضوع دو حکم برقرار باشد نه بین متعلقشون، مثل چی؟ اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. متعلق در این دو دلیل چیه؟ هر دو اکرامه، حکم وجوبه، اون یکی تحریمه، متعلق اکرامه. موضوع چیه؟ موضوع یکی علماست، دیگری فساق. بین این دو موضوع چه نسبتی برقرار است؟ عموم و خصوص من وجه. عالمی داریم که فاسق نباشد، عادل باشد. فاسقی داریم که عالم نیست، جاهل است. عالمی هم داریم نعوذ بالله که فاسق است. پس نسبت می شود نسبت عموم و خصوص من وجه. می فرماید اگر یکی از این دو باشد، یعنی نسبت بین دو متعلق عموم و خصوص مطلق باشد، یا نسبت بین موضوع دو حکم عموم و خصوص من وجه باشد، دیگه جای بحث اجتماع امر و نهی نیست. اینجا حتما تعارض بین دو دلیل است. چرا؟ اما در جایی که نسبت بین دو متعلق عموم و خصوص مطلق باشد، وجه این که بین این دو دلیل تعارض ایجاد می شود این است که جمیع مصادیق منهی عنه مصادیق مأمور به هم هستند، به همان وجهی که مأمور به قرار گرفتند. از همان حیثی که امر بهشون تعلق گرفته، نهی بهشون تعلق گرفته. عرض کردم مثل سله ولا تسله فی المقصوب. بنابراین نمیتونیم برای مأمور به دو تا جهت پیدا کنیم، بگیم از جهت الف شده مأمور به، یعنی برای مصداق واحد این دو منظورم، بگیم از جهت الف شده مأمور به، از جهت ب شده منهی عن. تمام مصادیق منهی عن از همان جهتی که متعلق نهیند متعلق امر هم هستند. بنابراین اصلا امکان نداره ما بتونیم اینها رو از هم جدا کنیم و معلومه که چنین چیزی امکان پذیر نیست. اینو دیگه هیچ کس نپذیرفته که شیء واحد از جهت واحد هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی باشد. اینجا حتما تعارض هست. در اجتماع امر و نهی اون کسانی که اجتماعی میشوند میخوان تعارض رو برطرف کنن، چی درست میکنن؟ میگن اون چیزی که متعلق امر است غیر از متعلق نهی است. با این میان تعدد درست میکنن و تعارض رو برطرف میکنن. اما در اینجا هیچ گونه نمیشه این حرف رو زد که بگیم متعلق امر غیر از متعلق نهی است. متعلق نهی همان چیزی است که متعلق امر هم هست. پس حتما در اینجا تعارض وجود داره. این در مورد جایی که بین دو متعلق نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار باشه. اما در جایی که بین دو موضوع نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشه، اونجا چرا میگیم از بحث اجتماع امر و نهی خارج است و بین این دو دلیل تعارض برقرار است؟ این یه مقدمه ای میخواد بیان این مطلب. اینا که دارم عرض میکنم همین فرمایشات مرحوم میرزای ناینی ها. ایشون میفرماید که مبادی مشتقات یا از سنخ صفات جسمانی و یا نفسانی هستند یا از سنخ افعال اختیاری. مثلا قیام از جنس افعال اختیاریه، علم از جنس صفات نفسانی. مبدأ مشتق داریم میگیم ها. اگر مبدأ از جنس و از سنخ صفات جسمانی و یا نفسانی باشد، در این صورت هر کدام از اونها به حسب وجود خارجی امتیاز دارد از دیگری. مثلا بیاض، حلاوت، علم، عدالت. از حیث وجود خارجی علم یه چیزه، عدالت یه چیز دیگه است. بیاض یه چیزه، حلاوت یه چیزه دیگه است. تو نیست که بگیم در خارج ما یه چیز داریم که هم مصداق بیاض است هم مصداق حلاوت است. دقت کنید در مورد مبدأ مشتقات داریم صحبت میکنیم. اما بنابر فرض دوم، بنابر این که مبدأ از سنخ افعال اختیاری باشد، اینجا خودش دو حالت دارد. حالت اول این است که دو مبدعی که از فاعل واحد صادر شده اند ایجادن و وجودن بینشون تغایر هست. یعنی چی؟ یعنی این که ایجاد یکی از آنها ملازم با ایجاد دیگری نیست. مثل نماز و نظر به اجنبی، جور نیست که حالا شما اگه نماز بخونی لزوما نظر به اجنبی، حتی اگه در محلی باشد که اینجا اجنبیه، البته نه اجنبی، اینجا محل عبور و مرور اونا هم هست، میتونی سرت بندازی پایین، میتونی چشتو ببندی، ملازمه حتما بین اینها برقرار نیست. قسم دوم جایی است که بین این دو مبدأ تغایری وجود ندارد، به تأثیر واحد موجودند. اگر از مورد اول باشد، یعنی ایجادن و وجودن بینشون تغایر باشد، این از بحث اجتماع امر و نهی خارج. چرا؟ چون اصلا مصداق واحدی برای این دو وجود ندارد. بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که مصداق واحدی داشته باشیم، هم مصداق متعلق امر باشد هم مصداق متعلق نهی. اینجا میگه شما ایجادن و وجودن تغایر بینشون است، پس مصداق واحد اصلا نداره، پس از بحث اجتماع امر و نهی خارج. اما مورد دوم خودش دو قسم است. دو موجودی که به تأثیر واحد موجود می شوند. کدام؟ الان می زنیم. خب الان می زنیم. صبر کن، دو قسم آخه. واسه هر کدوم از دو قسم مثال می زنیم. دو موجودی که به تأثیر واحد موجود میشن، یا به نحوی هستند که اشاره کردن به آنها به نحو حسی همان اشاره، اون اشاره به دیگری نیست، هر کدام اشاره های جدا میخواد در خارج. مثل چی؟ مثل استقبال قبله و استدبار جدی. استقبال قبله و استدبار جدی، شما وقتی که رو به قبله وایستید، حالا در این مناطق البته نه در همه جای کره زمین، پشت به جدی هستید، از حیث وجودی و ایجادی با یک عمل ایجاد میشن. اما اینطور نیست که استقبال قبله رو اگه اشاره کنی داری استدبار جدی رو هم اشاره میکنی. یا اینکه اشاره به یکی عین اشاره به دیگری است، مثل قصب و نماز. وقتی کسی داره نماز میخونه در محل غصبی، نمازی که میخونه عین غصب است، غصبی که داره میکنه عین نماز است. در قسم اول، یعنی در جایی که اشاره حسی به اینها متفاوت باشد، هر یک از این دو موجود از حیث وجودی مغایرند، چون اگر مغایر نباشد اشاره های متعدد معنا نداره. از حیث وجودی مغایرند و بینشون ترکیبی وجود ندارد. حد اکثر این است که بین اونها چی برقراره؟ تلازم از حیث وجودی. میگید استقبال قبله ملازم است با استدبار جدی، نه اینکه استقبال قبله همان استدبار جدی است، این همانی بینشون برقرار نیست، ملازمه بینشون هست. مثل اینکه حالا قبله و جدی هم نگید، شما رو به غرب میکنید ملازم است با چی؟ پشت به شرق کرده باشید. اما اینا دو چیزن از حیث وجودی، یه چیز نیستن، اگرچه همواره بینشون از حیث وجودی ملازمه برقرار. اما در قسم دوم، یعنی جایی که عرض کردیم اشاره به یکی عین اشاره به دیگری است، بین دوتا مبدأ اشتقاق ترکیب برقرار است. اما این ترکیب، ایشون ادعا میکنه ترکیبی است انضمامی نه اتحادی. ترکیب ترکیب انضمامی است، اتحادی نیست. بله، خود دوتا عنوان اشتقاقی یعنی مسلی و غاصب، ترکیبی که درشون هست ترکیب چیه؟ اتحادی است. پس اینجا رسیدیم به اون مطلبی که حالا میخواد ایشون توضیح بده. در این مواردی که ما داریم بحث میکنیم چه حالتی وجود دارد؟ بین دو مبدأ اشتقاق ترکیبی که وجود دارد ترکیب اتحادی است، انضمامی است. اما دو عنوان اشتقاقی ترکیب بینشون ترکیب اتحادی است. صلات و غصب ترکیبشون انضمامی است، اما مصلی و غاصب ترکیبشون اتحادی است. اینا حالا همش مقدمه است، هنوز نرسیدیم به اون ادعایی که ایشون کرد. حالا هنوز مقدمه ادامه دارد. چرا مبدأ اشتقاق ها ترکیبشون انضمامی است اما دوتا عنوان اشتقاقی ترکیبشون اتحادی است؟ جهتش چی؟ می‌فرماید که این که گفتیم بین مبادی اشتقاق ترکیب انضمامی وجود دارد و بین دوتا عنوان اشتقاقی ترکیب اتحادی برقرار است، وجهش اینه. مبدأ اشتقاق ما وقتی لحاظ می‌کنیم به چه نحو لحاظ می‌کنیم؟ به نحو به شرط لا. به شرط لا لحاظش میکنیم تا یک ماهیتی با حدود خاص خودش چی بشه؟ تشکیل بشه. و این ماهیت هر کجا موجود شد به تمام ماهیت خودش و بدون نقصان ایجاد خواهد شد. اینطور نیست که بگیم در اینجا یه خورده از ماهیت هست، در اینجا یه خورده دیگش هست. این دوتا با هم نه، در هر جا موجود شد فردی از افراد این ماهیت به تمام ماهیت موجود می شود، وگرنه صدق ماهیت برون نمی کن. کم و زیاد نداره، از حیث وجودی نسبت به ماهیت نقصان یا اضافه نداره. مثلا سفیدی دیوار و سفیدی برف، داریم در مورد مبدأ اشتقاق صحبت میکنیم، دقت کنید، سفید نه سفیدی، ابیض نه بیاض. سفیدی دیوار و سفیدی برف آیا امر واحدی هن، یه چیزن یا دو چیزن؟ یه چیزن. سفیدی که در دیوار وجود داره با سفیدی که نه از حیث وجودی ها، از حیث اینکه هر دو فردی از افراد ماهیت واحده هستن، هیچ فرقی بینشون وجود ندارد، از این از حیث اینکه فردی از افراد واحیت ماهیت واحده هستن. اینطور نیست که بگیم سفیدی که در برف وجود دارد یه چیزه، سفیدی که در دیوار وجود دارد یا مثلا در قند وجود دارد یه چیز دیگه است. نه، هر دوشون افراد طبیعت واحده. به همین ترتیب قصبی هم که محقق می شود در ضمن نماز با قصبی که محقق می شود در فعل دیگری غیر از نماز طبیعت چی داره؟ طبیعت واحده داره. اینطور نیست که بگیم اینا دوتا طبیعته. اینطور نیست که بگیم قصب در اینجا یه خصوصیاتی دارد که اونجا ندارد. قصب قصب. بنابراین اگر در جایی این دوتا مبدأ اشتقاق آمدن جمع شدند، لاجرم باید ترکیب بینشون چی باشه؟ انضمامی باشد، اتحادی نمیتواند باشد، چون اگه اتحادی باشد اختلاف در چی پیدا میکنه؟ ماهیت. اگر اتحادی باشد، مثلا شیرینی با سفیدی در قند جمع شده، اگر ترکیب شیرینی با سفیدی بشود ترکیب اتحادی، یعنی سفیدی که اینجا هست با سفیدی که در برف دو چیزن، ماهیت واحده نیستن، در حالی که ما میدونیم ماهیت واحده است. پس ترکیب بین سفیدی و شیرینی در قند ترکیب اتحادی نمیتونه باشه، الا ولابد ترکیب چیه؟ انضمامی است. پس مبادی اشتقاق همواره ترکیب هاشون ترکیب انضمام. اما چیزهایی که معروض این مبادی واقع میشن، خیلی خوب، آخه من اگه بذارم واسه جلسه بعد دوباره از اول باید بگم. خیلی خوب، باشه باشه، بمونه واسه جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.